صفحه 68. خسته نباشید. هر قدر که توانسته باشید به این سوالات فکر کنید، باز هم باید خوشحال باشید. چرا؟ زیرا اگرچه هر یک از ما گاه و بیگاه درباره آینده خیال پردازی می کنیم، اما به ندرت به طور جدی به آن فکر می کنیم و معمولاً این افکار را به عنوان افکار خام ناشی از بیمسئولیتی به سرعت کنار می گذاریم. با این حال این افکار بازتاب عمیق‌ترین آرزوهای قلبی ما هستند. من ایده سی‌اس لوئیس را در این باره دوست دارم. وقتی از اون انتقاد کردند که چرا اصرار دارد خواننده ها بر عمیق‌ترین آرزوهای خود درباره آینده تمرکز کنند، او پاسخی سریع اما پرمعنا داد. او گفت این افکار را نه خیال‌های خام بلکه آرزوهای جدی بدانید. اهداف تربیتی شما چیست؟ بله، این کاری است که شما کردید. نکته جالب درباره آرزوهای جدی این است که هرچه امروز بیشتر به آن بپردازیم، بیشتر به سمت اعمالی کشیده می‌شویم که در آینده آن نتایج را به بار می‌آورند. این معنی شروع کار با در نظر داشتن پایان است. وقتی دانسته به نتایجی فکر کنیم که انتظار داریم در آینده با آن روبرو شویم، خود را تهیج می‌کنیم که به مؤثرترین اقدامات مبادرت ورزیم. خب، هدف غایی شما چیست؟ برای سفر تربیتی خود چه اهدافی در نظر دارید؟ ما شما را به این سفر می‌بریم و شما را به اندیشیدن درباره آینده‌ای هدایت می‌کنیم که در آن فرزندتان یک فرد بزرگسال است و این کل هدف تربیت است، به وجود آوردن بزرگسالی دیگر. همانطور که جری شینفلد گفته است، تکلیف فرزندان ما این است که سرانجام یک روز جای ما را بگیرند و معما اینجاست. بنابراین وظیفه ما این است که هم فرزندان خود را برای این کار آموزش دهیم و هم به موازاتی که آنها در این کار استاد می شوند از سر راه آنها کنار رویم. همانطور که یک ضرب المثل قدیمی می گوید، ما می توانیم اسب را لب چشمه ببریم اما نمی توانیم او را مجبور به آب خوردن کنیم. به همین دلیل است که باید تمرین کنیم. نتایج نهایی را رها کنیم. در بسیاری از کارها موفقیت به نتایج مثبت بستگی دارد. بسیاری از مدیران به علت آنکه نمی توانند دسترسی به نتایج ایدئال را ممکن سازند، از کار برکنار می شوند. آگهی های بازرگانی و بروشورهای تجاری صرفاً ضمانت نتایج را تبلیغ می کنند. ما می خواهیم مطمئن شویم که اگر فلان محصول را استفاده می کنیم، قطعاً به نتایجی که سازنده محصول قول داده است خواهیم رسید. به همین دلیل است که کتاب‌های تربیتی نوید چیزی را می‌دهند که مایلیم آن را بشنویم. این برنامه را دنبال کنید تا فرزندانی فرمانبردار، کمک دهنده و با محبت داشته باشید. ما تضمین می‌کنیم که این راهکار به تغییرات رفتاری مورد نظر شما منجر خواهند شد. آنچه برای فیدو مؤثر است، برای فرزند شما نیز مفید خواهد بود. خوشبختانه زندگی به این منوال پیش نمی‌رود. کودکان حیوان دست‌آموز یا ماشین مکانیکی نیستند که والدین صاحب آنها باشند یا بخواهند آنها را راه اندازی کنند. وقتی صحبت از تربیت می‌شود، هرگز نمی‌توانیم پیامد غایی ایدئال خود را تضمین یا کنترل کنیم. ما در عین حال که برای رسیدن به آن هدف تلاش می‌کنیم، باید حقیقت موفقیت و کسب آن را نادیده بگیریم. این معمایی است که پیش از این طرح کردیم و حالا پیچیده‌تر می‌شود. منظورتان این است که در عین حال که می‌خواهیم فرزندمان به صورت بزرگسالی با محبت و مسئول باراید، نمی‌توانیم بر این هدف تمرکز کنیم؟ دقیقاً. دلیل آن این است: هرچه شما بر تحقق اهدافی که برای فرزندتان در نظر دارید بیشتر تمرکز کنید، احتمال کمتری وجود دارد که فرزندتان خود از صمیم قلب آن هدف را انتخاب کند. هرچه این کار بیشتر به صورت هدف شما در می آید، او فرصت کمتری پیدا می کند تا هدف خود را کشف کند. من در کلیساها و گروه های مذهبی در این باره زیاد صحبت می کنم. یکی از اهداف اصلی هر گروه ایمانی این است که عشق و پرستش خداوند را به فرزندانش بیاموزد. حال اگر فرزند شما به صورت شخصی خودگردان بار نیاید، هر ایمانی که در او شکل بگیرد، واقعاً از آن خود او نخواهد بود. اگر او خود نتواند مذهب خداپرستی را انتخاب کند، با تمام وجود نمیتواند آن را دنبال کند. چنین ایمانی در نهایت یک ایمان آریتی است که هنوز در پی خوشنود ساختن این و آن است. در اینجا دوباره والدین با معما روبرو می شوند. یعنی اگر می خواهید مطمئن شوید که فرزندتان راه خدا را می رود، نباید در صدد کسب اطمینان این موضوع باشید، که آنها حتما این راه را طی می کنند. در واقع باید فضایی ایجاد کنید که در آن فرزندتان به روش خود با خدا ارتباط برقرار کند. اما معنی این حرف آن نیست که شما نباید کاری انجام دهید. البته که اینطور نیست. شما باید همگام با رشد فرزندتان بحث‌هایی در خصوص ایمان مطرح کنید. می توانید جریانی که ایمان شما را به این پایه رسانده است برای آنها بازگو کنید و از همه مهمترین که باید طوری زندگی کنید که بازتابی از ارزش‌های والای آن ایمان باشد. اما نمی توانید فرزند خود را مجبور کنید آن روش را دنبال کند، زیرا در آن صورت ایمانی خالص و واقعی در او شکل نمی گیرد. در اینجا نیز باید با در نظر داشتن هدف غایی شروع کنید. اسب را لب چشمه ببرید. ما باید به فرزندانمان بیاموزیم که در نهایت فقط مسئول رفتار و اعمال خود باشند، نه هیچ کس دیگر. هدف غایی تربیت این است که فرزند خود را در مسیر بزرگسالی بیاندازیم، طوری که به صورت فردی خودگردان، مصمم و مسئول باراید. کمی به این موضوع فکر کنید. مهمترین شکایت والدین به ویژه در مورد نوجوانانشان چیست؟ فرزندانشان مسئولیت رفتارشان را به عهده نمی‌گیرند. بنابراین تصادفی نیست که بزرگترین امید والدین این است که فرزندانشان به صورت بزرگسالانی بارایند که مسئولیت رفتار خود را به عهده بگیرند. این است معنای خودگردانی. شاید با معنای این اصطلاح آشنا نباشید. از این رو ویژگی‌های شخص خودگردان را ذکر می‌کنیم. او می داند در زندگی چه می خواهد و برای رسیدن به آن تلاش می کند. او با کمال میل با دیگران مشورت می کند، اما در نهایت خود اوست که تصمیم می گیرد. یک پارچگی و صداقت در شخصیت او نمایان است، یعنی عقاید، امیال، گفته ها و رفتارهای او با هم همخوانی دارند. به نظر او هر کس و از جمله والدینش مسئول رفتار خود است و دیگران را مسئول مشکلات خود نمی داند. او از انتقاد به عنوان یک اظهار نظر استقبال می کند، اما بلافاصله آن را به عنوان یک حقیقت نمی پذیرد. او از خود مراقبت می کند تا برای دیگران مفید باشد، بیان که نیاز داشته باشد دیگران از او مراقبت کنند. آیا این ویژگی ها همون صفاتی نیستند که برای فرزند خود آرزو می کنید؟ آیا دوست ندارید شاهد این صفات باشید؟ صفاتی که بیشترین امکان موفقیت را برای آنها در زندگی فراهم می کنند. برای رشد این ویژگی ها چه شرایطی را باید در خانه ایجاد کنید؟ نکته اساسی اینجاست. اگر می خواهید فرزندانتان به صورت افرادی خودگردان بارایند، باید این حقیقت را بپذیرید که این شما نیستید که می توانید این کار را برای آنها انجام دهید. در واقع هرچه بیشتر سعی کنید که شخصی خودگردان از آنها بسازید، احتمال آن که آنها چنین شوند کمتر می شود. اگر می خواهید فرزندانتان به صورت افرادی خودگردان بارایند، باید این حقیقت را بپذیرید که این شما نیستید که می توانید این کار را برای آنها انجام دهید. قرار دادن کودکان در مسیر بزرگسالی. پاسخ چیست؟ به تمرکز بر خود ادامه دهید. اگر بخواهیم بزرگسالانی خودگردان تربیت کنیم، ابتدا خود باید فردی خودگردان بشویم، به ویژه در ارتباط با فرزندانمان. رسیدن به این هدف مستلزم ایجاد فضا و حریمی است که آنها بتوانند خود تصمیم بگیرند و ما بتوانیم نگرانی خود را درباره تصمیم آنها کنترل کنیم. این یعنی اصول زندگی را به فرزندان بیاموزیم و بعد آنها را آزاد بگذاریم که خود تصمیم بگیرند که آن اصول را به کار بندند یا با آنها مخالفت کنند و با عواقب آن روبرو شوند. زمانی که در سال آخر دبیرستان تدریس می کردم، این فرصت را داشتم که با هر دو نوع والدین برخورد داشته باشم. والدینی که می توانستند نتایج پایانی را نادیده بگیرند و والدینی که نمی توانستند. سال آخر برای والدینی که نمی توانستند نتیجه نهایی را رها کنند، مانند یک کابوس سپری می شد. هرچه ایده ترک خانه برای رفتن به کالج به واقعیت نزدیکتر می شد، میزان تنش و نگرانی در کل نظام خانواده بیشتر اوج می گرفت. این والدین در چنین شرایطی تسلیم نگرانی فزاینده خود می شدند و شروع به کنترل ریزترین جنبه های زندگی فرزند خود می کردند. آنها در عین نظارت بر تمام تکالیف درسی فرزندشان، حلقه سرگرمی های اجتماعی را تنگتر می کردند و مرتب جریان پذیرش کالج های گوناگون را پیگیر می شدند. مشاهده افت روابط این والدین با فرزندانشان مرا غمگین می ساخت. اما عده دیگری از والدین به تنش سال آخر به روشی متفاوت پاسخ می دادن. آنها سال آخر دبیرستان را به مثابه نزدیک شدن به لحظه پرتاب موشک و بلند شدن آن از زمین فرض می کردن. و از این رو تا آنجا که می توانستند رهنمودهای بیشتری در اختیار فرزندشان قرار می دادن. بی تردید این کار آسان نبود و این والدین در عین مشاهده تصمیم گیری فرزندشان فشار زیادی را تحمل می کردن. آنها به جای آن که انتظار داشته باشند فرزندشان نگرانی آنها را فرو بنشاند، با رعایت اصل خیشتنداری سعی می کردن آرامش خود را حفظ کنند. این والدین در دوره پذیرش کالج فرم پذیرش را در اختیار پسرشان قرار می دادن و به او می فهماندن که در صورت نیاز می تواند روی کمک آنها حساب کند. در واقع آنها کمی ساعت حکومت نظامی را عقب می کشیدند تا فرزند خود را برای زندگی در خوابگاه که عملاً در آن از حکومت نظامی خبری نیست آماده سازند. واقعیت این است که تجربه سال آخر دبیرستان برای هیچ یک از دو نوع خانواده با توجه به نوع رابطه‌ای که تا آن مقطع بین والدین و فرزندانشان پیش رفته بود غیر منتظره نبود. برای والدینی که همواره می ترسیدند به بلند شدن موشک از زمین فکر کنند، همیشه نیاز داشتند فرزندانشان کارها را به خاطر آنها انجام دهند و نمی‌خواستند خودفرمانی را در فرزندانشان رشد دهند، آن نوع تجربه در سال آخر پیامد طبیعی رفتارهای گذشته آنها بود. آنها با مبارزه نفسگیری روبرو بودند که در آن از یک طرف سعی می‌کردند مهار فرزندشان را محکم‌تر کنند و از طرف دیگر فرزندشان بی‌امان تلاش می‌کرد آزادی بیشتری کسب کند. با نزدیک شدن سال آخر نه والدین برای پرتاب موشک آماده بود و نه فرزندشان و هر یک دیگری را برای مشکلات موجود مقصر می دانست. خوشبختانه عده‌ای از این خانواده ها در صدد دریافت کمک های تخصصی از من و دیگران برآمدند و هم والد و هم فرزند توانستند چنان شهامتی را در خود ایجاد کنند که به خود توجه کنند و خود را آرام سازند و به مراتب رشد خود بیفزایند. اما برای آن عده از والدین که همواره خودفرمانی را در فرزند خود تقویت می کردند، سال آخر آسان‌تر سپری شد. این والدین افرادی بودند که به موازات رشد فرزندشان آزادی و مسئولیت بیشتری به او می دادند. زیرا می دانستند این بهترین روشی است که آنها را برای بلند شدن از زمین آماده می سازد. البته ناگفته نماند که بی تردید این مقطع برای آنها نیز دشوار و تنش‌زا بود. اما هیجان خاص خود را نیز داشت و با برنامه ریزی ها و آرزوهای زیادی توأم بود. این مقطع تجربه آزمایش و خطا را نیز به دنبال داشت و هم والدین و هم فرزندان در گذر از انشعابات گوناگون خودگردانی سختی های زیادی را بر خود هموار می کردن. اما این والدین صرف نظر از اشتباهاتی که صورت می گرفت به اصل عمل کردن با در نظر داشتن هدف غایی و رها کردن نتایج پایانی پایبند بودند. قطعا شما نیز می توانید. سوال‌هایی برای تأمل بیشتر. 1. نظرتان درباره مجسم کردن آینده خود و خانواده‌تان چیست؟ مشکل‌ترین قسمت آن کدام است؟ وقتی مراحل مذکور را تجسم می‌کردید، چه چیزی برایتان جالب بود؟ 2. وقتی درباره تأثیر خود بر آینده فرزندتان فکر می‌کنید، اولین احساسی که در شما ایجاد می‌شود چیست؟ هیجان، امید، نگرانی، احساس گناه یا ترس؟ 3. اگر بتوانید با خود صادق باشید، چقدر امیدوارید که فرزندانتان به آرزوهای شما درباره خودشان جامعه عمل بپوشانند؟ چقدر با آرزوهای خود آنها آشنا هستید؟ 4. در حال حاضر هر یک از فرزندانتان تا چه حد خودگردان هستند؟ اخیراً آنها چه گامهایی به سوی خودفرمانی برداشتند؟ و شما چگونه این رشد را تقویت کرده اید؟ 5. عبارت رها کردن نتیجه نهایی برای شما چه معنایی دارد؟ این مفهوم در روابط شما و فرزندانتان چه معنایی پیدا می کند؟ صفحه 76 فصل 5 کودکان به فضایی از آن خود نیاز دارند. کودکانی که عملکردی عالی دارند، آنهایی هستند که وجودشان کمتر از همه برای رستگاری ما ضرورت دارد. ادوین اچ فریدمان، قصه های فریدمان. آنچه کودکان بیش از همه نیاز دارند، والدینی است که با آنها نیاز نداشته باشند. میدانم که این جمله کمی آزاردهنده است. از این رو یک بار دیگر آن را بخوانید. حال اجازه دهید کمی آن را باز کنیم. آنچه کودکان بیش از همه نیاز دارند این است که والدینشان اولین افرادی باشند که آنها را فردی مستقل، دارای زندگی و قدرت تصمیم گیری و آینده‌ای مجزا بدانند. کودکان به دنیا نیامده‌اند که والدین احساس محبت، صمیمیت، احترام یا قدردانی کنند. آنها به وجود آمده‌اند تا به صورت بزرگسالانی خودفرمان رشد کنند و خودشان بشوند. نیاز آنها این است که ما فضای کافی برای انجام این مهم در اختیار آنها قرار دهیم. حال قبل از آنکه این مطلب فرزند سالاری دهه 60 یا روش‌های سرد بی‌عاطفگی را یادآوری کند، اجازه دهید یک بار دیگر آنچه را درباره حریم شخصی گفتیم مرور کنیم. حریم شما قلمرو شماست. آزادی و مسئولیت شما به شما این اجازه را می‌دهد که در زندگی قلمروی از آن خود داشته باشی. این قلمرو در ابتدایی ترین شکلش فضای خارجی است که بدن شما اشغال می‌کند. جسم شما فضایی را پر می‌کند که هیچ کس یا چیز دیگری نمی‌تواند آن را اشغال کند. در آمریکا اکثر اجسام فضایی بیش از آنچه سهمشان باشد اشغال می‌کنند که این موضوع خود کتابی دیگر است. اما قلمرو شخصی افراد به فضایی که جسم آنها اشغال می‌کند محدود نمی‌شود. قلمرو شما از جسمتان فراتر می‌رود و تا فضای شخصی گسترش می‌یابد، مانند فاصله‌ای که در یک فرودگاه شلوغ از دیگران می‌گیرید. حریم شما شامل آزادی احساسی شما برای کاوش عواطف گوناگون از خشم گرفته تا غم و سردرگمی نیز می شود. این بخش نیز به اندازه حریم شخصی بیرونی مهم است. حریم شخصی شامل حریم درونی برای اندیشیدن به خود، تعریف خود و درک خود می شود. خلوت، رأی و نظر، نگرش، افکار و عقاید همگی در محدوده حریم شخصی شما می گنجند. دالاس ویلارد، استاد فلسفه در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، در تعریف کلمه قلمرو می نویسد: هر یک از ما یک قلمرو پادشاهی یا یک حکومت دارد که منحصراً به خود او تعلق دارد، محدوده‌ای که اختیار ما تعیین می کند که چه چیز رخ خواهد داد. قلمرو ما همان گستره اراده فعال ماست. هر چرا که بتوانیم مدعی آن باشیم در قلمرو ما می گنجد. به عبارت دیگر هر یک از ما حریمی داریم که از آن خودمان است. در این حریم می توانیم آزادانه کند و کاو کنیم، امکانات و ظرفیت‌های بالقوه خود را کشف کنیم، مرتکب خطا شویم و از آن درس بیاموزیم. می توانیم در چنین فضایی راحت باشیم و با آنچه مایه دردسر ما می شود دست و پنجه نرم کنیم. در اینجا لازم نیست نقاب به چهره بزنیم یا تظاهر کنیم. می توانیم به دور از هر گونه ترس و خجالتی خودمان باشیم. هر یک از ما حریمی از آن خود داریم. برای هر شخصی که تاکنون به دنیا آمده، از جمله فرزندان شما، چنین حریمی در نظر گرفته شده است. به همین دلیل است که دوست نداریم دیگران به ما بگویند چه کار کنیم. به همین دلیل است که از همان اوان کودکی یاد می‌گیریم که بگوییم تو رئیس من نیستی. کلمه مورد علاقه اکثر کودکان 2 ساله این است: نه. چرا آنها به این کلمه علاقه دارند؟ قطعاً دلیلش این نیست که آنها الزاماً سرکشند و بی تردید به این دلیل هم نیست که خلافکارهای کوچک و گمراهند، بلکه به این دلیل است که در حال شناخت حریم شخصی خود هستند. در واقع احساس این که فرد تا حدودی بر امور و اوضاع پیرامونش کنترل دارد، عاملی اساسی برای سلامت جسمی و روانی او به شمار می رود. به یاد می آورم که وقتی دخترم 2 ساله بود چگونه خود را از ما جدا می کرد. یک بار او مستقیم به صورت من نگاه کرد و دستهایش را باز کرد، طوری که گویی می‌خواهد مرا عقب براند و گفت: دنبالم نیا. بعد به طرف اتاق خودش دوید. چند دقیقه بعد بیرون آمد تا ببیند آیا من هنوز سر جای خودم هستم یا نه، و دوباره گفت: دنبال من تو اتاق نیا. بعد به اتاقش برگشت و چند دقیقه آنجا تنها ماند. ممکن بود من این رفتار او را به خودم بگیرم و به تصور آن که او دیگر دوست ندارد با من بازی کند شتاب زده واکنش نشان دهم. شاید هم با ترس با این موضوع روبرو می شدم و به گمان آن که او خیلی کوچکتر از آن است که تنها باشد و ممکن است به خودش آسیب برساند واکنش احساسی نشان می دادم. اما واقع امر چه بود؟ واقعیت این بود که دختر من داشت مفهوم حریم خصوصی را درک می کرد. او میخواست در قالب بازی ببیند که آیا میتواند تنها باشد یا خیر. او از اتاق بیرون دوید تا ببیند آیا من هنوز سر جایم بودم یا نه. اگر فرزندان ما حریمی نداشته باشند که خطاهایشان در آن رخ دهد، زندگی آنها آریه‌ای بیش نخواهد بود. من در این فصل کلمه حریم را انتخاب کردم، چون هم معنی فضای خارجی را القا می کند و هم معنی فضای عاطفی، و فرزندان ما برای آن که به تکامل واقعی خود برسند به هر دو نیاز دارند. کودکان به حریمی از آن خود نیاز دارند، چون بدون فضای کافی که بتوانند در آن کند و کاف کنند، دست به آزمایش بزنند و خود تصمیم بگیرند، هرگز نمی توانند به صورت بزرگسالان خودفرمانی رشد کنند که ما می خواهیم. این به آن معنی نیست که هر کودکی در خانه به یک اتاق مجزا نیاز دارد، زیرا درصد کمی از خانواده ها می توانند چنین امکانی را برای فرزندان خود فراهم کنند. در اینجا منظور ما این است که برای هر یک از فرزندان خود قلمروی قائل شویم که شامل فضای فیزیکی، جایی برای خلوتشان، گوشه کوچکی از کل یک اتاق و فضای عاطفی است. اگر فرزندان ما فضایی نداشته باشند که در آن با علایق و نفرت‌های خود آشنا شوند و دست به آزمایش و خطا بزنند، زندگی آنها به صورت آریتی پیش می‌رود و این تنها دو گزینه پیش روی آنها می‌گذارد: مبارزه با کسانی که سعی می‌کنند برای زندگی آنها تصمیم بگیرند، کودک سرکش و یاغی، یا گردن نهادن به خواسته‌های اطرافیان، کودک منفعل و آدم‌آهنی. فضا را بازتر کنید. حتما تا کنون متوجه شده اید که ایجاد حریم برای کودک تا حدی مستلزم جدا شدن است، اما ظاهرا نباید در خانواده جدایی رخ دهد، درست است؟ بارها و بارها در این مورد با مخالفت شدید روبرو شدم. طی چندین سالی که سمینارهای تربیت بدون فریاد را برگزار کردم، افراد زیادی با اعتراض در مقابل من ایستادند و اظهار کردند که در خانه ما هیچ اتاق دربسته‌ای وجود ندارد. آنها در مخالفت با من استدلال می کردند که نباید بین اعضای خانواده فاصله‌ای وجود داشته باشد و خلوت و رعایت حریم خصوصی یکدیگر اولویتی نیست که در صدر قرار گیرد. در واقع با هم بودن در رأس اولویت‌های آنها قرار دارد. با توجه به هدف قرار دادن فرزندانمان در مسیر خودفرمانی، سؤال من از این والدین همیشه این است: تا کی؟ چه زمانی تصدیق خواهید کرد که آنها حق دارند برای خود حریم و قلمروی شخصی داشته باشند؟ وقتی که بتوانند گواهینامه رانندگی بگیرند؟ وقتی خانه را برای تحصیلات عالی ترک کنند؟ زمانی که ازدواج کنند؟ اگر قرار است با در نظر داشتن پایان و نتیجه نهایی راه را آغاز کنیم، چرا نباید آن را در مؤثرترین محیطی که فرزندانمان در طول زندگی به خود خواهند دید آموزش دهیم؟ چرا نباید احترامی را که انتظار داریم آنها بعدها نسبت به خود و دیگران رعایت کنند از حالا شکل دهیم؟ آیا دوست ندارید که دخترتان آنقدر برای خودش ارزش و احترام قائل شود که پسرانی را که در صدد اغفال او هستند از خود براند؟ حال که اینطور است، از همین امشب با رعایت حریم او رفتاری را که در خور اوست پیش گیرید. به او نشان دهید که حریم او ارزش رعایت کردن را دارد و این کار را صرفاً با کلماتی مانند تو باید برای خودت ارزش قائل شوی انجام ندهید، بلکه در درجه اول آن را در عمل به او نشان دهید. او را تشویق کنید که در اتاقش را ببندد. قبل از وارد شدن به اتاق او در بزنید. از او سوال کنید که آیا دوست دارد درباره احساساتش با شما صحبت کند و پاسخ او را محترم بشمارید. برای او یک دفترچه خاطرات بخرید و قول بدهید که تحت هیچ شرایطی آن را نخواهید خواند و هرگز از او سوال نکنید که آیا از آن استفاده کرده است یا نه. به موازاتی که او از نظر جسمی رشد می‌کند، هرگز تصور نکنید که می‌توانید مانند همیشه او را در بغل بگیرید و لمس کنید. این موضوع به ویژه در مورد پدرها صادق است. اکنون شما به عنوان مرد زندگی او قطعاً باید تماس‌های محبت‌آمیز و مناسب با او داشته باشید. اما ابتدا باید از او اجازه بگیرید و به خواست او احترام بگذارید. ممکن است انجام این کار برایتان دشوار باشد و گاه خواسته او شما را ناامید کند، اما این نحوه احترام گذاشتن به او نشان می‌دهد که از مردهای دیگری که بعداً در زندگی او پا می‌گذارند چه توقعی داشته باشد. فرزندان ما از همان بعد به تولد سفری را آغاز کردند که در آن از ما فاصله می‌گیرند. حتی نیاز آنها به پیوند نزدیک با ما در ابتدا برای آن است که احساس امنیتی را در خود پرورش دهند که در آینده بدون ما هم بتوانند روی پای خود بایستند. همانطور که در فصل قبل گفتیم، کودکان باید از ما فاصله بگیرند تا آنچه ما دوست داریم بشوند، یعنی بزرگسالانی خودفرمان. بنابراین حال که آنها به ما نزدیکند، می توانیم فاصله گرفتن صحیح را به آنها بیاموزیم. وقتی داوطلبانه فضای بیشتری برای فرزندانمان فراهم می کنیم، نگرانی و اضطراب آنها را از بین می بریم و باعث جدایی آنها از مواد مخدر، آمیزش جنسی، گروه‌های خلافکار یا خودکشی می شویم. آنها به واکنش مضطربانه ما در خصوص این موضوعات نیازی ندارند. آنها می خواهند که ما فضای عاطفی بیشتری در اختیار آنها بگذاریم و یاد بگیریم که فردیت آنها را محترم بشماریم. هرچند شنیدن این موضوع ممکن است برای ما سنگین باشد، اما اگر فرزندان ما خود تصمیم‌های ضعیف بگیرند، خیلی بهتر از آن است که آنها را وادار کنیم برای فرونشاندن نگرانی ما تصمیم بگیرند. حال چه باور کنید و چه نکنید، اگر با خونسردی قلمرو خاصی برای فرزندتان در نظر بگیرید، احتمال تصمیم‌گیری‌های ضعیف و نادرست خیلی کمتر می‌شود. آرام ساختن و حفظ خونسردی خود به طرز بسیار مؤثری به فرزندانمان می‌فهماند که 1. استقلال آنها نه تنها بدون اشکال، بلکه خوب هم هست. 2. هرچه آنها بزرگتر می‌شوند و تصمیم‌های مهمتری می‌گیرند، احترام ما به آنها کم که نمی‌شود هیچ، بیشتر هم می‌شود. البته این نوع ارتباط تضمین نمی‌کند که آنها هیچ اشتباهی نخواهند کرد. هیچ اقدامی چنین تضمینی به بار نمی‌آورد. اما اگر ما بتوانیم نگرانی خود درباره تصمیم‌های نادرست آنها را فرو بنشانیم، این امکان ضعیف‌تر می‌شود که آنها برای فرار از روبرو شدن با ترس و نگرانی ما دست به اقدام نادرستی بزنند. نمی‌توان با حرف حریمی برای آنها قائل شد و در عمل طور دیگری رفتار کرد. هرچند ممکن است به رسمیت شناختن حریم خصوصی فرزندمان در عمل برایمان دشوار باشد، اما باید بدانیم که برقراری یک ارتباط محترمانه دو سویه همواره با پیشقدمی والدین آغاز می‌شود. ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم تا فرزندانمان به ما و خودشان احترام بگذارند. در مورد حریم خصوصی نیز همانطور که آنها نمی‌توانند تعیین کنند که ما چگونه از قلمرو خود استفاده کنیم، ما نیز نمی‌توانیم برای آنها تصمیم بگیریم که چگونه از حریم خود استفاده کنند. این فضا متعلق به آنهاست. یک امتیاز نیست، بلکه یک حق است. بخشی از انسان بودن است. هر زن، مرد و کودکی قلمروی خاص برای خود دارد. این یعنی اینکه شما نمیتوانید به هیچ کس دیگری به ویژه فرزندتان بگویید که چگونه احساس کند. اسکات تورنسکی و جوان میلر، متخصصان تربیتی، داستان مادری را نقل می کنند که گاه دختر 4 سالش دچار بدعنقی می شد. این مادر تصمیم گرفت که حالت عاطفی دخترش را یک مبارزه فرض کند. در این مواقع دخترش را بغل می کرد، قلقلک می داد یا همراه با او کلوچه درست می کرد. گاه این روش مؤثر بود، اما گاهی دخترش همچنان به بدخلقی ادامه می داد. سرانجام یک روز مادر به دخترش گفت: ظاهراً تو می خواهی مدتی ناراحت و غمگین باشی و احتمالاً کار زیادی از دست من ساخته نیست. پس هر وقت حالت بهتر شد به من خبر بده. تورنسکی و میلر این گونه به داستان خاتمه می‌دهند. این مادر متوجه شد که او می‌تواند برای کمک به دخترش بعضی از کارها را انجام دهد، اما در نهایت این دخترش بود که باید تصمیم می‌گرفت خود را تغییر دهد. البته ما فقط نمی‌خواهیم که حال فرزندمان خوب باشد و احساس رضایت کند. اغلب اوقات می‌خواهیم مطمئن باشیم که او پس از بدرفتاری احساس پشیمانی و ندامت می‌کند. تصور ما این است که باید قبل از آنکه آنها را راهی دنیای بیرون کنیم، قلب آنها را تغییر دهیم. اگر بدانیم که حداقل آنها درست احساس می‌کنند، خیالمان راحت می‌شود. وظیفه شما این نیست که به فرزندتان بگویید چگونه فکر یا احساس کند و بخواهید از این طریق قلب او را تغییر دهید. با انجام کاری که مسئولیتش به عهده شما نیست، به حریم و حقوق فرزندتان به عنوان یک انسان تجاوز می‌کنید. از آنجا که این تلاش برخواسته از نگرانی است، ناگزیر در نهایت قلب یاغی و سرکشی را به وجود خواهید آورد که ابتدا قصد داشتید آن را تغییر دهید. نکته جالب اینجاست که احترام به احساسات آنها و حق آنها برای آن که چنین احساسی داشته باشند، عملاً احتمال آن را که آنها طوری احساس کنند که مورد نظر شماست بیشتر می‌کند. اگر واقعا حریم عاطفی آنها را محترم بشمارید، نمی توانید اتاق یا بخشی از یک اتاق را در اختیار آنها بگذارید، اما در عمل طوری رفتار کنید که گویی هنوز متعلق به شماست.